استواره و داستان با 9 میان پرده از توصیف دریا و حرکت خورشید پیش میره. این اثر رو مهدی قبرایی، مترجم نام آشنای ایرانی، با وفاداری به لحن شاعرانه نویسنده ترجمه کرده و همونطور که گفتم به تازگی چاپ 12 این رمان منتشر شده. شنوندگان عزیز، نیت هاتون رو بکنید، آماده باشید که بریم سراغ دیوان حافظ و غزلی از خواجه شیراز با هم بخوانیم. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان می توان گرفت. افشای راز خلوتیان خواست کرد شهر، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. آسوده بر کنار چو پرگار می شدم، دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت. آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت، کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت. خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان، زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. می خور میخور که هر که آخر کار جهان بدید، از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت. بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد، حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت. خب، غزل زیبایی از حافظ، از غزلهای خوب و از اون غزلهایی که حافظ در اون صنعتگری و هنرمندی های خاص خودش رو به کار برده. ما میخواییم از این بعد در مورد شعرها که صحبت میکنیم یک کمی فنی تر صحبت کنیم تا علاقمندانی که دوست دارن در مورد شعر بیشتر بدونند و یاد بگیرند هم به کارشون بیاد. این غزل از غزلهایی است که مردف هست. یعنی چی؟ یعنی ردیف داره و ردیفش هم ردیف فعلی هست، یعنی یک فعل ردیف شعره. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت، که گرفت اینجا ردیف شعره. حالا به استفاده هایی که شاعر از این ردیف کرده توجه کنید. ببینید تو هر بیتی اون گرفت یه معنای خاص خودش رو داره و در حقیقت شاعر داره از ظرفیت‌های زبان فارسی به بهترین نحو استفاده می‌کنه تا شعرش رنگارنگ و پر از جلوه‌های زبانی متفاوت باشه. گرفت در بیت اول به معنی فتح کرد. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، یعنی جهان رو فتح کرد، جهان رو از آن خودش کرد. در بیت بعد افشای راز خلوتیان خواست کرد شم، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. سر دل در زبان گرفتن اینجا به معنی ساکت شدن، خاموش شدن، خفه شدن. در بیت بعد خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت، یعنی آتش گرفتن، سرایت کردن آتش. از غیرت سبا نفسش در دهان گرفت، دوباره اینجا به معنی ساکت شدن. در میان گرفت یعنی بغل کرد، احاطه کرد، محاصره کرد. عکس عارض ساقی در آن گرفت، یعنی عکس عارض ساقی در آن افتاد. میگه که آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت، کاتش ده عکس عارض ساقی در آن گرفت. عکس عارض ساقی در آن ساغر می افتاد. زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت، یعنی این فتنه ها که در آخر زمان به وجود آمد. و همطور که میبینید در هر بیتی شاعر داره یه استفاده از این ردیف میکنه و اصلا این ردیف ها تکراری نیست، چون معناهای مختلفی رو داره به مخاطب خودش عرضه میکنه. یکی دو بیت خیلی خوب و خیلی معروف در این بیت در این شعر هست. یکی اونجایی که شاعر از اغراق شاعرانه بسیار خوبی استفاده میکنه و داره در حقیقت میخواد آه دل، سوز سینه، غم و اندوه خودش رو بیان کنه با یک تصویر شاعرانه و البته اغراق آمیز این رو بیان میکنه. بسیار تصویر زیبایی است، یکی از بهترین تصویرهایی است که شاید در شعر فارسی ایجاد شده. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. یعنی اونقدر آه در سینه من و آتش در سینه من قلیان داره که یک شعله از این آتشی که در سینه من وجود داره به آسمان سرایت کرد و خورشید از اون به وجود آمد. یک جای دیگه باز یک اغراق شاعرانه دیگه داره و در حقیقت میخواد زیبایی وصف ناپذیر و تکرار ناپذیر معشوق رو برای مخاطب شعرش تصویر بکنه. نمیاد بگه تو خیلی زیبایی یا تو خیلی زیباتر از گلی، میخواد بگه که گل مدعی بود که به زیبایی توست، اما با این حرفش سبا، یعنی باد سبا غیرتی شد و اون رو ساکت کرد و دیگه نتونست همچین ادعای پوچی کنه. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت سبا نفسش در دهان گرفت. و البته این بیت زیبا و اندوهگین که بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند، کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. در مورد امام رضا و آستان قدس رضوی نکته جالبی وجود داره و اون این که بنابه سنتی که از دوران صفویه و در هنگام گسترش یافتن آستان قدس رضوی در دوران پادشاهان صفوی به خصوص شاه عباس به وجود آمد، آستان قدس رضوی مانند درباری بزرگ و با شکوه ملک و شعرا داشت. یعنی ملک و شعرای آستان قدس رضوی کسی بود که در مراسم رسمی، در اعیاد و در مراسم سلام در حقیقت مراسی پیشا پیش و مقدم از همه شعر می‌خواند و این شعر در حقیقت بیان و بیانیه رسمی آستان قدس رضوی در اون مراسم بود که در مراسم عیاد و همطور مراسم مرثیه اهل بیت همطور که میدونیم بر اساس موقوفاتی که در اختیار آستان قدس رضوی هست مراسم با شکوهی برگزار میشه و هر کدوم از اونها سنت‌های خاص خودش رو داره. مثلا در مراسم عزا، در مراسم ایام شب عاشورا و اینا مراسم خطبه خوانی رو داریم و در بعضی از اعیاد موقوفات خاص هر کدوم از اونها. در دوران قاجار ملک الشعرا آستان قدس رضوی میرزا کاظم صبوری بود که یکی از شاعران بسیار فحل و خوش‌سخن و دارای اسلوب، شعر بسیار استخواندار و شاعر البته در محدوده شعر سنتی شاعر بسیار خوبی بود. پس از اینکه او درگذشت، بر سر میراث او و عنوان ملک الشعرای آستان قدس رضوی اختلاف نظر پیش آمد و عده‌ای بر این عقیده بودند که پسر بزرگ او به نام میرزا محمد تقی لایق عنوان ملک الشعرای آستان قدس و عده‌ای می‌گفتند که او جوانی بسیار جوان و کم سن و سال هست و معلوم نیست به اندازه پدرش میرزا کاظم خان صبوری دارای ارزش، لیاقت و مرتبت شاعری باشه. برای همین مراسم امتحانی برگزار کردند و از این میرزا محمد تقی خان که جوان بالنده و خجولی هم بود امتحان شعری به عمل آوردن و اومدن چند تا کلمه گفتن و گفتن بر اساس این ربایی بگو و ربایی های بسیار خوبی هم در آمد و بی اغراق همه گفتن که این عنوان ملک الشعرای آستان قدس رضوی لایق و شایسته پسر میرزا کاظم یعنی میرزا محمد تقی است و از اون به بعد او به عنوان میرزا محمد تقی خان ملک الشعرا معروف شد که البته بعدها در قضیه انتخاب نام فامیل این میرزا محمد تقی خان جوان ما فامیلی و نام خانوادگی بهار رو انتخاب کرد و همون ملک الشعرا بهار معروف یکی از بزرگترین شاعران سده اخیر بود.
رضا ای پاک مرد یثربی در طوس خوابیده، من تو را بیدار می‌دانم، زنده تر، روشن تر از خورشید عالم تا، از فروغ و فر و شور زندگی سرشار می‌دانم. هرچه پندارم دیری هست، همچون قطره ها در خواب رفته ای در جرف نایر خواب، ای که نی پاکی زباران بهش، ای روح عرش، ای روشنای آب، من تو را بیدار ابری پاک و رحمتبار می دانم. چو بختم خفته در آن تنگنای زادگاهم توز، در کنار دون تبهکاری که شیر پیر پاکاین پدرتان روح رحمان را به زندان کشت، من تو را بیدارتر از روح و راه سو با آن طره زرتار می دانم. من تو را بی هیچ تردیدی که دلها را کند تاریک، زنده تر، تابنده تر از هر چه خورشید است در هر کهکشانی دور یا نزدیک، خواه پیدا خواه پوشیده، در نهان تر پرده اسرار می دانم. با هزاری و دو صد و بیشتر عمرت، ای جوانی و جوان جاودان، ای پور پاینده مهربان خورشید تابنده، این کمین همشهری پیرد، این قریب ملکره دور از تو دلگیرد. تو دلگیرد، با تو دارد حاجتی، دردی که بیشک از تو پنهان نیست، از تو جوید در نهانی راه و درمانی. جاودان جان جهان خورشید عالم تا، این غمین همشهری پیر غریبت را، دلش تاریک تر از خواب. یا علی موسی رضا دریا پدرت این خسته دل زندانی دردی روان کش را، یا علی موسی رضا دریا درمان بخش، یا علی موسی رضا دریا.
خب شاید برای شما جالب باشه که شعری که الان شنیدید از سروده های زنده‌یاد مهدی اخوان ثالث. اخوان ثالث در اون بخش پایانی عمر خودش و سالهای اواخر دهه 50 و دهه 60 روی کرده دیگرگونه تری نسبت به ادبیات، به خصوص ادبیات ملی و مذهبی داشت و برخی کارهایی که در این دوران، یعنی در دوران قصیده ها و شعرهای سپید با همچین زبانی که شنیدید میگه، داره مضمونهای کاملا مذهبی و اعتقادی هست، از جمله این شعر مشهوری که او در اواخر عمر برای امام رضا سروده و در حقیقت امام رضا رو همشهری خودش تلقی میکنه و خطاب به ایشون شروع میکنه و شکوه کردن از روزگار و از اینکه در ری، یعنی از در تهران، به گرفتار روزگار هست. البته در این دوره یک قصیده بسیار باشکوهی هم اخوان داره در توصیف علامه امینی که اون هم نشان دهنده اینه که در دوره پایانی نگاه اخوان به مذهب و شعر مذهبی متعادل تر شده بود. می روم گاهی خراسان، گاه گاهی کربلا. می روم گاهی خراسان، گاه گاهی کربلا. یک طرف شمس و شموس و یک طرف شمس و زها. هر دو تنها، هر دو دور افتاده، هر دو خونجگر، کار عشق استین. آری البلاء للبا. از علی هر کس نشان دارد به غربت مبتلاست. او حسین ابن علی شد، این علی موسی رضا. او جوانان بنی هاشم شهیدانش شدند. ای جوانان عجم، جان من و جان شما. اصفهان، شیراز، مشهد، فکه، خرمشهر، فاو، سوریه، لبنان، فلسطین، کل ارزن، کربلا. غزلی که خواندم میروم گاهی خراسان گاه گاهی کربلا از سروده های شاعر خوب هم روزگار ما مهدی جهانداره و جالبه که مهدی جهاندار هم مثل عباس کیقوبادی که میهمان برنامه امشب ما بود اصفهانی است. بچه های اصفهان در شعر و به خصوص در شعر آیینی ترک تازی میکنن. دمشون گرم و نفسشون حق.
از راه میان ماشین در کنار پدرم خوابیدم، پلک‌هایم که به هم افتادند خواب یک سهم کبوتر دیدم.